فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت جانبداری از حق در بیان حجت الاسلام، نظریه منفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حکمت‌های قرآنی که خدای متعال در آیاتی از کتاب مجیدش از انسان‌ها خواسته است، جانبداری از حق است. برای این مسئله من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه و پیش درآمد این بحث خدمت عزیزانم عرض کنم و بعد بپردازیم به این حکمت قرآنی. نکته اول این که حق یعنی چه؟ حق چیست؟ و نکته دوم بعد از شناخت حق این که ما در برابر حق چگونه بایستی موضع گیری داشته باشیم و عمل کنیم. کلمه حق در قرآن مجید به ذات اقدس اله و ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده، ذالک بان الله هو الحق. کلمه حق به ذات خدای متعال اطلاق شد و موارد دیگرم استعمال شده کلمه حق در قرآن مجید که در خلال بحث شاید به اون موارد اشاره کنیم. حق الیقین مثلا استعمال شده، موارد دیگری هم در قرآن کلمه حق به کار گرفته شده. حق یعنی چه؟ منظور چیست از حق؟ حق اصطلاحاً در میان عرف ما یعنی یک امتیازی، یک چیزی که مربوط به شخصی است. فرض کنید اگر شما در یه نقطه ای از مسجد نشسته باشید، دورتر آمدید نشستید، شخصی بیاد شما را از اونجا بلند کنه، میگن آقا حق ایشونه، من سبق الی من لم یسبق به احد فهو اولا به. در این اماکن عمومی اگر کسی زودتر آمد در یه نقطه نشست، او سزاوارتر از دیگرانه. حتی مسجد مال کسی نیست، مسجد مال خداست. اما اگر کسی آمد زودتر از شما در یه جایی نشست تو مسجد، شما حق ندارید رو بلند کنید آن مسجد مال خداست، بنابراین بلند شما من بنشینم. نه، من سبق، این یه قاعده است، من سبق الى ما لا یسبق بهی احدون فهو اولا به. اگر کسی پیشی گرفت و سبقت گرفت به یک مکانی که هنوز دیگری نیامده این مکانو بگیره، او اولای به این مکان از دیگران. در مسجد اینطوره، در جاهایی که عام المنفعه هست اینطور. اینو بهش میگن حق. حق یک نوع اولویتی است. در فقه بسیار کاربرد داره. من کاربردهای فقهیش رو که در فقه مطرح هست بعد نیست اشاره بکنیم. مثلا فرض بفرمایید حق الهزانه در فقه ما هست. حق الهزانه مال مادره، مادر تا یه مدتی حق الهزانه داره، حق الولایه، حق الخیار در معاملات. اگر کسی معامله کرد و مقبول شد در معامله، حق خیار داره، میتونه مقبول معامله رو فسخ بکنه. حق الشفعه، اگر شما یک مالی رو، یک زمین رو با یک کسی شریک هستید، اون شریک بدون اطلاع شما رفت فروخت، شما حق شفعه دارید. معناش اینه حق شفعه، میتوانید اون معامله رو به هم بزنید، بگید آقا همون قیمتی که به اون آقا فروختی به من بفروش. اینو بهش میگن حق شفعه. حقوق در فقه فراوانه و زیاد هست. حق یک نحو اولویتی است که شارع مقدس برای اشخاص قرار داده. اما این حقی که ما ازش بحث میکنیم در این جلسه، اون حقوق فقهی نیست. مثلا حق در قرآن مجید به ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده، عرض کردم در اون آیه کریمه آمده که ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل. حق در این گونه آیات معناش اینه، حق در برابر باطل. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. حق در برابر باطل، چیزی که فناپذیر باطله، خدای متعال ابدی ازلی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. این حق، حق یعنی فنا نمیشه، ابدی ازلی، لا اول له و لا اخر له، اول كل شيء و اخر كل شيء. حق اگر به خدا اطلاق شد معناش اینه در برابر باطل، که همه چیز غیر از خدای متعال باطله، یعنی فنا میشه. خدا حق است یعنی فنا نمیشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء هالک الا وجهه. این آیاتی است که حکایت میکند از اینکه خدا حق است یعنی باطل نیست، یعنی فناپذیر نیست. اینم یک معنا برای حق.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یک معنا برای حق عبارت است از اخباری که ما میکنیم. شما یک خبری رو برای کسی نقل میکنید، سوال میکنن این خبر حق یا نه، یعنی این خبر دروغه یا راسته. اگر راست باشه حقه، اگر دروغ باشه باطله. مطابقت این خبر با اون واقعه و رویدادی که رخ داده، اگر مطابقت بکنه حقه، اگر مطابقت نکنه باطله. اینم یک معنای حق. و هر چیزی که یک واقعیتی دارد، حالا قانون شرع، حق عرض می شود، همین حقوق به اصطلاح که در فقه مطرحه، همه اینها مجموعه چیزهایی است که بهش حق گفته می شود. پس تا اینجا ما سه تا معنا برای حق گفتیم. یکی به خدا حق گفته می شود، یعنی خدای متعال فانی نیست، هالک نیست، او باقی است و همه چیز باطل و هالک. این یک معنا برای حق. حق یعنی ماندگار، یعنی ثابت، یعنی همیشگی. این راجع به خدا. یک حق حقوقی است که در فرق مطرح اون هم اشاره کردیم، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق الهزانه و این عموم. یک حق هم به معنای مطابقت امری با واقعه، مطابقت امری با واقعه. اگر شما یک خبری دادی، این خبر اگر مطابق با واقع بود حقه، یعنی راست، اگر مطابق با واقع نبود این باطله، یعنی دروغه. این مجموعه معانی که برای حق گفته شده، این یک نکته. نکته اول راجع به معنای حق، که وقتی کلمه حق گفته می شود ما بفهمیم یعنی چه معنای حق. در خدا یک کار برد داره، در حقوقی که در فقه مطرحه یک کار بردی داره، و یک معنا هم همین اصطلاح تطبیق یک خبری با واقع. اگر خبری با واقع تطبیق بکنه میگن حق، تطبیق نکنه میگن باطل. حقوق خیلی فراوانه، حقوق شخصی داریم، حقوق عرض می شود که اجتماعی داریم، خیلی حقوق فراوانه. و امام سجاد علیه السلام یک رساله‌ای در باب حقوق داره، خیلی رساله زیبایی، 50 و چند حق در این رساله ذکر شده، واقعا خوندنی است. حقوق پدر، حقوق همسایه، حقوق فرزند، حقوق استاد، حقوق شاگرد، حقوق های مختلفی رو امام علیه السلام در اون رساله ذکر کرده. این یک مطلب. مطلب دیگر این که انسان فطرتاً جانبدار حق، فطرتاً انسان جانبدار حق. البته ممکنه یک کسی بیاد توی محیط ناسالم، یک محیط فاسد، فطرتش رو حجاب بگیره، فطرتش دگرگون بشه، خودش رو با اون محیط تطبیق بده و دیگه جانبدار حق نباشه. بیاد توی محیطی که دروغگویی تو اون محیط مرسومه، به هر کسی راست بگوید این شخص یک شخص ناسالهی است. شاید اینطوری بشه، چون پیغمبر خدا فرمود یاتی علی الناس زمان یکون المعروف منکر و المنکر معروف. یک زمانی بر مردم میگذره که معروف منکر بشود و منکر معروف بشود، زشت زیبا بشود و زیبا زشت بشود، خوبی بدی به حساب بیاد، بدی خوبی به حساب بیاد. اون یه بحث دیگری است. و الا انسان فطرتاً حق دوسته و حق جوست. این فطری انسان. اگر یه عده‌ای حتی اگر برن دزدی بکنن، وقتی میخوان مال رو یه جایی بگذارن که بعد بیان تقسیم بکنن، میگن کی مطمئن تره، کی سالم تره، همون دزدا میگن کی سالم تره. این نشون میده که انسان فطرتاً حق جوس، حق طلبه. اما گاهی تو زندگی منافع شخصی ایجاب میکنه که انسان ناحق بگوید، ناحق بکند، برخلاف حق قدم بردارد. اون یه بحث دیگریست. جامعه او رو خراب کرده، پدر و مادر تأثیر سوء رو گذاشتن به خاطر اقوالشون، به خاطر رفتارشون فرزند رو خراب کردن. و الا به طور طبیعی انسان حق جوست و حق بوست. یه ضرب المثل معروفی هست در میان مردم، میگویند که حرف حق رو از بچه سوال بکنه، حرف راست رو از بچه بپرس. سرش میدونید چیست؟ چون فطرت بچه هنوز دست نخورده است، فطرت بچه هنوز خراب نشده، هنوز آشنا نشده، لذا حرف راست رو بچه میزنه. بله، ممکنه این بچه یه مدتی توی محیطی، توی خانواده بماند، پدر مادر دروغگو باشن، او هم دروغگو بار بیاد. اما فطرت یک فطرت پاکی، یک فطرت سالمی.
مردی که از اسب افتاد، نویسنده مهدی معبودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: قربان نجفی، علی میلانی، سوسن مقصودلو، بیوک میرزایی، ماندانا اصلانی، غلام حسن تسعیری، علی زرینی. کارگردان مجید حمزه. فکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
بله.
عزت قهوه چی اومده با شما کار داره؟ تو باغ منتظره.
این دیگه چی میخواد؟ اومدم.
سلام.
سلام عزت. دست من بزار. آفرین. احمد علی خان خیلی ازت تعریف میکرد. مشتاده
جانم
شما برو داخل به کارت برس.
بله آقا.
اجازه بدین دستتون رو ببوسم.
چت شده؟ چرا اینجوری میکنی عزت؟
بدجور گرفتار شدم آقا، دستم به دامنتون.
نگرانم کردی، چی شده؟
بچم داره از دست میره، داره تو تب میسوزه.
عزت اشتباهی اومدی، من بخش دارم، باید بری سراغ طبیب.
طبیب بردم وفاقی نکرده، بچه من یکم مریض احوال بود، با این حیوان اونس گرفته بود، حالا که حیوان رفته از غصه مریض شده.
خب حالا من چیکار کنم؟
آقا من همه دارو ندارم آوردم، به اضافه پولی که احمد علی خان داد. اون اسبو بهم پس بدین. میدونم احمد علی خان اسبو برای شما آورده، میدونم اختیارش دست شماست.
برو عزت برو، من حوصله این قیر و قمیشا رو ندارم. رک بگو دبه کردی، پولو بیشتری میخوای؟
آقا به خدا برای پول نیومدم، قاسم داره میمیره.
آخه مرد حسابی، مرض پسر تو چه ربطی داره به این حیوان؟ برو نصف شبی خلق منو تنگتر نکن، برو.
شما مگه مسلمون نیستین؟ میگم اولادم داره دق میکنه.
مش صادق بیا این قربتی رو بنداز بیرون.
این شطور اونو پس میگیرم. قربتی هم همه چه سرداره خوش کنی داری که سلومو بکن جرم خفه میشم. اون حیوانو پس میده. من صادق کنم.
صادق
این خارش بکنی بلش کن.
خوب این آقا داشت خفم میکرد، بهتره تو در بیارم عزت، میدم زندگی تو بسوزونم.
هرچی با زبون خوش گفتم قبول نکردین. خدا بچه هاتون نگه داره. یه دم قاسم از جلوی چشم کنار نمیره،
با اون لبه خوش گیده به هم رم کنه. داره خدا،
خدا به دادت برسه عزت، شو مامور دولت در بلندن بیاره. آقا آقا.
بله به خیر گذشت، من سالمم
آقا. اسب از استبل بخشداری دزدیدن، دیوار پشتی رو سوراخ کردن و اسبو بردن.
کی همچین غلطی کرده؟
نمیدونه والا آقا، چند نفر گذاشتن منزل به منزل همه جا رو بگردن.
یه سال آسمون ریسمون بافتی تا چنگ نظیر درش بیاری، اون وقت ارزه نداشتی یه شبون حیوان رو نگه داری؟ احمد علی خان شده دونه به دونه خاک قصبه رو سرند کنی پیداش میکنی، حتما کار نصیره.
نه نه بابا، کار نصیر نیست، همون که فهمیدم رفتم سراغ نصیر، گرفتم و حبسش کردم، اما بیخبره.
پس کی همچین غلطی کرده؟ کار هر کی باشه آتیشش میزنم. این مردی که رو حبس کن تا بعد پدرشو در بیارم.
عزت اینجا چی کار داره؟
آقا نرسیده بودم که آقا رو داشت خفه میگه.
همتون برین گمشین. احمد علی خان سپیده نزده حیوان و دزدشو پیدا کن برام.
چشم آقا چشم.
فهمیدی؟
عزت باشه چشم. عزت باشه بریم. باشه بریم. برو تو عزت، نه ترس، تنها نیستی، رفیقی شفیقت هم اینجاست.
نصیر تویی؟
آره منم. چی شد؟ دکان مرحوم میرزا حسین رو خریدی؟
راستش
نکنه سر تقسیم غنیمت دعواتون شده، وگرنه تو که با اینا سر توی آخر بود. حتما یه چیزی شده که تو رو حبس کردن.
اسب از استبل بخشداری دزدیدن؟
نه من ندزدیدم، اما ای کاش کار من بود. اونجوری اقلا میدونستم الان کجاست.
قاسم به حیوان اونس گرفته بود. امروز وقتی میخواستم اسبو به احمد علی خان بدم، قاسمو فرستاده بودم بیرون. بعدش که اومد غمباد گرفت، بچم تب کرد. ترسیدم دق کنه، رفتم سراغ بخشدار و به دست و پاش افتادم که اسبو پس بسم بده. خواست بیرونم کنه که منم گلوشو گرفتم و میخواستم خفش کنم.
پس پشیمون شدی؟
نصیر ناغافل چی به سرمون اومد؟
عزت من از اسب افتادم، اما تو از اصل افتادی.
همش میری په وقت گذرونی، دلم خوش نوکر دارم.
آجی شما چرا زحمت میکشین؟ الان خودم علف میبرم تا خرخره سیرش میکنم. برین که برین که
لازم نکرده، مگه مالمو از سر راه آوردم بدم تو خیرات کنی؟ حیوان پرواری نیست که خیکسو پر کنی. اسب تزیه با ترکهی باشه.
حاجی شما که این همه خرج و خطر رو به جون خریدین، سر چهار تا پرکا اجر خودتون رو خراب نکنین.
برا نمیخواد کار یاد من بدی. زیرون چه خبر؟
چرز کنم احمد علی خان دوباره افتاده به جون جماعت، با چهار تا قلچماق امنیه دارن منزل به منزل میگردن.
اگه پاشو تو ملک من بذاره با همین شنکش سوراخش میکنه.
حاجی جوش نزن، شما مثلا من خودشونی. اونجور که شما نصیر رو تو جمع خار و ذلیل کردین، کسی به شما شک نمیبره. آج خدای چجوری به عقلتون رسید همچی کاری کنید؟
امروز خیلی مونده استاد بشی. بیا سر این گونه رو خوب چف کن، یه وقت باد نزنه دو سپره که ازش کم بشه.
چش بزن بلندش کنم اصلا ببرم تو امرو. کتم وانه
برزه نداری یه گونی کاور داری؟
آجی اونقدر که من تیشه و کلنگ به دیوار استبل زدم تا یه هفته باید بخوابم. دیوار استبل نبود که، زندان بود.
نمیخواد کار کنی، بیایی یه بغل کاو ببر بده ایوون بخوره.
آجی خدا وکیلی این سر دلش هم نمیگیره.
خب یکم بیشتر ببر. چه خبره چه خبره؟ میترک ایوون.
میگم آجی امروز نصیر رو آزاد کردن.
دی؟
لابد مسلم شده دزدی کار اون نبوده.
خدا رو شکر. از زودی حیوانو سیر کن، باید بفرستمت پی کاری. باید بری پیش نصیر.
چشم چشم.
Thank you.
دستت خیر نداشه زد. یک سال تموم نقشه کشیدم و این در اون در زدم، اما یه شبه همه چیز دود شد رفت هوا. خستگی به تنم موند. اینجا که بهت بد نمیگذره ها؟
تا کی باید بمونم؟
به خودت بستگی داره. ببینم تو چیزی میدونی؟ یا شاید سر نخی داشته باشی؟ به نظرت کار کی میتونه باشه؟
اگه میدونستم هم نمیگفتم.
آب رفته دیگه بر نمیگرده. اون بیرون مردم دیگه تو صورت توف هم نمی کنن. الان نسیر شده گل سرسبد. تو چی؟ دنیا تا آخرت یزیده. مگه اینکه سرنخی داشته باشی کمک کنی از پو پیدا کنم. اگه اون حیوان پیدا بشه واسه هممون خوبه. بخشدار میشه فرماندار، منم میشم بخشدار، اون وقت تو هم پروبال میگیری.
اگه نشه چی؟
واسه هممون بد میشه. بخشدار به توف بنده، منم که تکلیفم معلومه. احمد علی خان نگو، بگو ارمله. تو هم دست کمی از من نداری.
من حسابم از شما سواست.
پس خبر از بیرون نداری؟ مردم همه ما رو با یه چوب میزنن، پس بهتر ما هوایمو داشته باشیم.
7-8 روز تو این محبس نمور دارم جون میکنم، اون وقت هوای شما رو داشته باشم.
جوش نزن، جرمت کوچیک نیست. دست رو مأمور دولت بلند کردن فعل سیاسیه، شورشه. ناشکر نباشی، دست بخشدارا میبوسی. اختیارشو داشت نفس تو بگیره. حالا چند روزم اینجا مفت خوردی و خوابیدی، فکر میکنی اون بیرون چی منتظرته؟
احمد علی خان پسرم چطوره؟
پسرت بد نیست، یعنی زنده است. چون اگه غیر این بود خبردار میشدم.
خدا رو شکرم.
راستی حاج ملک رفته پیش بخشدار پادر میونی کرده آزادت کنه. بخشدارم نتونسته روش تو زمین بندازه. امروز فردا آزاد میشی. ولی گمونم وقتی بری بیرون با خودت بگی کاش آزاد نشده بودم.
خدایا توکل به خودت.
آزم اگه چیزی به فکرت رسید بگو. فکر تو بکن ببین کی میتونه اسبو دزدیده باشه.
میگم خوشکندن باغ نصیرم کار تو بود.
چطور؟
اون شبی که خرمالوی توی حیات رو میبریدی گفتی یه دارویی داری که ریشه درخت رو میخوش کنه.
خداحافظ.
آقا نصیر.
کیه؟
با تون عرضی داشتم آقا.
اجازه هست بیام داخل؟
بفرمایی بریم تو اتاق.
نه همینجا تو عیاد خوب، زیاد مزاحم نمیشه.
من شما رو قبلا دیدم، یعنی میشناسمتون. ببخشید من الان حال درست حسابی ندارم.
گمون نکنم شما منو بشناسید.
ببخشید من اجاق روشن نکردم، چای آماده نیست.
من برای کار مهمتری اومدم، وقت چای خوردن نیست.
خب پس اقلا بفرمایید لب حوض بشینید.
راستش چجوری عرض کنم آقا نصیر؟ ارباب منو فرستاده خدمتتون تا عرض کنم اگه ممکنه از امشب چراغ تعزیه رو روشن کن.
ارباب شما کیه؟
اگه اجازه بدید اسمشو نگم، فقط منو فرستادن و گفتن اگه بابت روشن کردن چراغ تعزیه کم و کسری چیزی دارین فورا فراهم کنید.
خدا رو شکر روزی تعزیه امام حسین همیشه رسیده، به حمد الله کم و کسری نیست. نمیدونم خبر دارین یا نه، من امروز صبح از حبس آزاد شدم. الانم که 8 محرمه و تا به این سال که رسیدم ابدا یک شب تعزیه رو تعطیل نکردم، حتی در زمان موقوف شدن تعزیه به دستور رضاخانم ما مخفیانه بساطمون رو برگزار کردیم. اما امسال خیالتون راحت باشه، من تا آخرین نفسم برای اقامه عزای امام حسین سعی